بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این روایت حقوقیه از امام سجاد علیه السلام حضرت فرمان و حق و نفسک علیک ان تستعملها به طاعت الله عز و جل. گرچه در بحث اصول هم این عبارت و این تعبیر رو خوندیم و یه مقداری توضیح دادیم، اما چون تعبیر بسیار بسیار مهمیه و نباید هیچگاه مورد غفلت واقع بشه، باز این در این بحث هم همین روی مقداری توضیح بدیم. می‌فرماید نفس انسان یک حقی رو بر انسان داره. حق نفس انسان بر خود انسان که حالا خود همین یه مقداری تصویرش هم باید دقت میخواد که نفس انسان که خود انسانه بر خود انسان یک حقی داره. میفرماید این حقی که نفس داره این است که او رو در مسیر اطاعت خدا قرار بده. مبادا در مسیر شیطان قرار بگیره، مبادا در مسیر گناه قرار بگیره و حتی مبادا در مسیر مهمل انسان نفس رو قرار بده. این نفسی که واقعا از هز امعنکه جرم صغیر و فیک العالمون اکبرو و فیکن تول عالم الاکبرو، واقعا این نفس که یک عالم اکبره، این نفس که انسان به وسیله او بسیاری از مشغولات رو میتونه حل کنه، برطرف کنه، قدرتی باز در این نفس وجود داره که انسان ازش غافله. حالا باز نمیخوایم بگیم که از نفس انسان یه قدرت‌های ریاضتی رو که حالا امروز عده‌ای از مرتاضها به وسیله او استفاده‌هایی میکنن، پیشگویی‌هایی میکنن، حوادث آینده رو ممکنه خبر بدن، خب اینا از قدرت‌های نفس انسانه. نفس انسان بسیار بسیار قدرت داره، ولی اینام در مسیر اطاعت خدا نیست، ولی اینام اعراض از دنیا درش وجود داره. یک مرتاضی باید خودش رو به یک حالت خاصی در زمان زیادی قرار بده تا نفس او یک قدرت‌های اینچنینی پیدا بکنه، ولی این در مسیر اطاعت خدا نیست، لذا هیچ ارزشی نداره. اگر مذموم نباشه، اگر حرام هم نباشه، بعید نیست که بگیم بسیاری از این ریاضت‌هایی که اینها متحمل میشن اینا حرامه. عرض میشود این وجه فقهی و وجه شرعی نداره اصلا. باید نفس رو در مسیر اطاعت خدا قرار داد. اطاعت خدا چیه؟ خب عبادت از مصادیق اطاعته. انسان هر چی میتونه خدا رو عبادت بکنه. خود این اشتغال مباحث علمی از بارزترین مصادیق اطاعت خداست و واقعا ما باید خدا رو خیلی شاکر باشیم که ماها اشتغال علمی داریم و برنامه‌مون بر حسب ظاهر حالا بستگی داره به اخلاص افراد، نیت افراد، که افراد چه اخلاصی داشت، چه مقدار اخلاص داشته باشیم در این گفتنها، شنیدنها، نوشتنها، ولی به حسب ظاهرش مسیر اطاعت خداست. این روی که از آرون در اون درس بعد از درس برای من گفت، از اون کتاب اخلاق فاضل مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، ایشون وقتی در بحث چهارشنبه حدیث اخلاقی میخوندند و نکاتی رو میفرمودند که من یه وقت فکر کردم که یک کسی در محل ما هست، هر روز یه مقداری خیار رو گاری خودش قرار میده، میاره اونجا میفروشه. خب البته اینم کسب حلاله، کسب حلالم خودش عبادته، خودش جهاد در راه خداست، ولی گفتم که من از این به این متوجه شدم که ما چقدر باید خدا رو شاکر باشیم که هر روز سر سفره دین و علم و معارف اسلام و معارف اهل بیت نشستیم. اگه آدم بخواد صبح تا شب 10 کیلو 20 کیلو 50 کیلو خیار جمع کنه بفروشه، فردا دوباره 50 کیلو خیار بفروشه، پس فردا همینطور. عرض کردم اینم کسب حلاله، اینم عرض خودش جهاد، اما این کجا؟ اما این که در مسیر علم انسان قرار گرفته کجا؟ واقعا ماها باید خیلی خدا رو شاکر باشیم، شکر بکنیم که اولا زیاد بشه این توفیق. هر چه شکر بکنیم خداوند توفیقات علمی ما رو بیشتر میکنه. شکر بکنیم برای اینکه خدا این توفیق رو از ما نگیره. دائما باید بگیم لا تسلب منا ما نحن فی، یا لا تسلب منی ما انا فی. واقعا این رو باید جز اذکار دائمیمون باشه. یه مقدار انسان ناشکری کنه، یه مقدار انسان غفلت کنه، دنبال دنیا بریم، دنبال هواهای نفسانی بریم، خب خدا از انسان میگیره این توفیق رو. اینطور نیست که حالا تضمینی در کار باشه که حالا در این مسیر هستیم تا آخرین لحظه هم در این مسیر باشیم. ما چه تضمینی وجود داره؟ تضمینش خودمون، به دست خودمونه. باید مراقبت کنیم، شکر بکنیم، برنامه داشته باشیم، از اوقاتمون بیشتر استفاده کنیم. واقعا اگر یه روزی بر ما گذشت، اون روز حالا یا در جنبه عبادت نقصانی داشتیم یا در جنبه علم کم کار کردیم، بدونیم و باورمون بشه و حسرت بخوریم که بر ما خسران زیادی وارد شد. این نفس رو امروز درست در مسیر اطاعت خدا قرار ندادیم. این تعبیر الان تعبیر بسیار مهمیه و حق و نفس که علی ان تستعملها بطاعت الله عز و جل. نفس و انسان فقط در مسیر اطاعت خدا به کار بره، نه گناه و نه اهمال، بیهودگی، تلف کردن، ضایع کردن، به گعده های بیهوده سفری کردن، به منازعات بیخود، قیل و قالها، جدلها، جدالها سفری کردن. اینا نکاتیست که باید بهش توجه بکنیم که انشاءالله همه توجه خواهیم داشت. خب بحث ما در این قسمت به حمدالله دیگه تمامه، یعنی در این که اگر بایه آمد اخبار کرد، ما گفتیم اخبار بایه به مقدار که اعتماد بر او جایزه و صحیحه، فرقی هم نمی کنه برای ما مفید اطمینان باشه یا نباشه، بنه برای مشتری، بایه مسلمان باشه یا کافر باشه، اینا هیچ کنون فرقی نمی کنه. مندارا بحث دیگه که اینجا در دنباله همین مسئله یک ما داشتیم، قبلش این مسئله رو میخوندیم که در مکیل کی لازمه، در موزون وز لازمه، این روایاتی که خوندیم به مناسبت وارد این مسئله شدیم که این مسئله یک از این شرط دوم از شرایط العوضین در تحلیل وسیله امام رضوان الله تعالی علیه. می‌فرمان یجوز الاعتماد علی اخبار البایع به مقدار المبیع و یشتریه مبنیاً علی ما اخبر به. وقتی او اخبار می‌کند این رو مبنیاً علی ما اخبر به می‌خره، یعنی عقدش مبتنی بر اینه. حالا فرقی که الان اینجا هست این است که لو
مانعی
نداره، بعد لاهرج هم تخصیص میخوره، بله مانعی نداره. اینا احکام ثانویه نیستن آقا، اینا عنوان ثانوی رو تعبیر نکنید ازش، یعنی مگر مرادتون واقعی ثانوی باشه، واقعی ده. ولی باز قابل تخصیصه، بله. اینا ما من عام من الله فقط خود در نمیگیم که عامی که به عنوان حکم اولی فقط باشه، نه ثانوی باشه، واقعی ثانوی باشه، قابل تخصیصه.
مثلا در این لاغه در کلام امام معصوم فقط لاغه اثر بود، بقیه
مطلبی
که ما
سوال کردیم از اون سوال خب میدم لا بحثه. این به چه معناست؟ به این معناست که اگر بایه به مقدار کیل اخبار کرد تو هم آمدی معاملت رو بر او واقع کردی اشکالی نداره. بسید مثلا
بگیم این معامله مشکل نداره،
معامله بعدی
احتیاط کن
خیلی چون این احتیاط نیست، نه اصلا کجاش داره احتیاط کن؟ شما دارید از زیر خودتون کلمه احتیاط رو تو روایت میزنید. نداره دقت کن، نه نداره احتیاط کن، نداره دقت کن. میگه اما انت فلا تبه و الا به کیله. ما قشنگ وجهش هم رو ذکر کردیم، گفتیم نسبت مشتری اول بایه عنوان مالک رو داره، قاعده من ملک میاد. نسبت مشتری دوم بایه عنوان مالک رو نداره، قاعده من ملک نمیاد. خیلی روشنه، اصلا به نظر من مطلب خیلی در اینجا روشنه که این اخبار بایه از مصادیق قاعده من ملکه و اصلا دیگه جای این احتمالات، این مباحث مفصلی هم که ما از مرحوم اصفهانی، مرحوم شهید سعد، مرحوم امام در اینجا ذکر کردیم نیازی به اینا دیگه نبود اصلا. بعد اون قاعده من ملک در اینجا جریان داره. بله؟ حالا ببینید این رو اتفاق من در حاشیه تحریر اینجا ظاهر تو ذهنم در حاشیه زدم هم اینجا رو. ظاهر این روایات این است که این اخبار البایه خودش کفایت میکنه. وقتی کفایت کرد دیگه لزومی نداره ما بگیم عقد هم باید مبنیان علی باشه. وقتی بایه اخبار کرد به کیل، خب کیل هم مثلا 10 کیلو، ده مثلا کیل یا 10 کیلو وزنش، عقد منعقد میشه دیگه، لزومی نداره بگیم که این هم مبنیان علی، مگر اینکه مراد این باشه که به حسب الواقع دیگه مبنیان علیه. شما حتی اونجایی که میری کیل میکنی 10 کیل، این بعد میاید معامله را انجام میدید به عنوان 10 کیل، اونجا واقعا مبنیان علیه. حالا بعدا معلوم میشه کیل این آقا سوراخ بوده، اون باز اشکال، یعنی باز بعد دو مرتبه 10 کیل به شما بده نقشی جبران کنه که همان میخونیم. مبنیان علیه دو صورته، یه وقت خود مشتری مبنیه بر این مقدار میخواد قرار بده، تو روایات دیگه این نیامده، تو روایات نیامده که اگر بایه اخبار کرد و مشتری میتونه اعتماد کنه، اما دیگه لزومی نداره مبنیان علی این رو بیاد عقد رو منعقد بکنه. پس ببینید مبنیان علی یعنی بگیم خود مشتری بیاد توجه دارد و عقد رو مبتنی بکنه در این مقدار، ما میگیم این تو روایات اخبار بایه نیست. بله صورت دوم، فرض دوم است که خود به خود قهرن مبنیان علیه، مثل اینکه شما ببینید تو بازار جنسی رو میخرید، هیچ شرط صحت نمی کنید ولی عقل مبنیگن علیه. باید این مال صحیح باشه. یه فرض کنید که خامه ای که میرید میخرید اگر فاسد باشه که پول باش نمیدید شما، ولی تصریح نمی کنید، نمیگید که آقای رو میخرم به شرطی که سالم باشه، اما به حسب الواقع عقل مبنیگه بر اینه. اگر مبنیگن علیه که امام فرموده به حسب الواقع بخوام بفرماین درسته، ولی اگر بگن نه خود مشتری عقد را مبنی که بر او قرار داده، اینجا دیگه وجهی نداره. استاد کنم که ما یه بیانمون این بود که یعنی گفتیم با قطع نظر از قاعده من ملک، گفتیم این اخبار الواهی حکومت داره، اصلا این استثناء شده، استثناء فرمایش امام بود، نمیگیم استثناء شده. ببینید نه عرض ما خلاصش این شد، ما اگر قاعده من ملک در نظر نگیریم، این روایات اخبار الواهی بر نهن نبیان بیع القرار بر بیع جزا بر تمام اینا چی داره؟ حکومت داره. یعنی شارع میگه اگر بایع اخبار کرد، اینجا این معامله یه قرار نیست، جزا نیست. امام رضوان الله تعالی علیه دیروز در آخر فرمایشون اصلا یه استثناء خورده، بگیم آقا همه جا قرار اشکال داره الا اینجا، همه جا جهالت اشکال داره الا اینجا. ما عرض کردیم که نه، این حکومت داره، حکومت داره. شارع میگه وقتی بایع اخبار کرد من دیگه تو رو جاهل نمیدانم، این یک بیان. اما بیان دوم گفتیم بیم از راه قاعده من ملک بیاییم، من ملک شیئا ملک الاقرار به، این بایع مالک ماله لذا مالک اقراره. در قاعده من ملک یکی از بحثایی که وجود داره تو اون کتابی که از ما بحثای ما چاپ شده خدمت آقایون دادن، اونجا این بحث رو مفصل هم مطرح کردن. فرق بین قاعده من ملک و اقرار العقلاء علی انفسهم جایز چیه؟ یکی از بحثای دقیقی است که حالا به اونجا مراجعه بفرمایید. علایم تو قاعده من ملک میگیم کسی که مالک یه مالیه، مالک خونه شه، اگر اقرار کرد به این که من خونم رو وقف کردم تمامه، این اقرارش نافذه. اگر اقرار کرد این خانم رو من بخشیدم به این پسرم، اقرارش نافذه. من ملک شیعن ملک الاقرار ده. یا مثلا وکیل، شما یک کسی رو وکیل میکنید بری برای شما خانه بخره، یا وکیل میکنید خانتون رو بفروشه. خب شما امروز میخواید خانه رو بفروشید، با اینکه کسی هم وکیل کردید به خانه رو بفروشه، وکیل آمد به شما گفت من دیروز خانه شما رو فروختم، اینجا میگن قول کی مقدمه؟ بلا سوال اینه، کسی مالک خانه است. خوب اینو دقت کنید، پیش هم میاد تو جامعه هم خیلی مثلا اتفاق میفته، کسی مالک خانه خودشه، میاد یه بنگاهی رو وکیل میکنه که این خانهشو بفروشه. خب امروز خودش مشتری پیدا کرد، مشتری آمد و امروز خانه رو به مشتری فروخت، بنگاهی آمد و آقا من خانه شما رو دیروز فروخته بودم، اینجا قول کی مقدمه؟ بله قول وکیل مقدمه، برای اینکه وکیل مالک این بیع بوده، ملکه که این خانه رو بفروشه، پس ملک الاقرار به، میتونه اقرار کنه آقا من دیروز فروختم. حتی دیگه برای اقرارش اونجا گفتیم طبق این قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به، دیگه این وکیل نیازی به اینکه بیانه بیاره نیست. مالک الان نمیتونه بگه خب شاهدت کو؟ چطور اگر خودش آمد به یکی از بچه‌هاش بخشید، بعد بچه های دیگه شوش بگن که خب تو چه شاهدی داری که مثلا اینو یه سال پیش بخشیدی به حسن؟ اونجا نیاز به شاهد نیست، اینجا هم همینطوره. چرا؟ ملکیت در جای سلطنه، نه ملکیت مالک. نه، من ملک شیعن، این کسی که سل من یکون و له سلطنه علا شیعن. ولی ذا جد، جد الان یه جدی این صغیر که به بلونجا هرسن قاعده من ملک فروع زیادی داره، خیلی از قواعد خیلی خوبیه، متاسفانه تو فقه ما خیلی بهش توجه اونطوری که باید شاید نمیشه. از در فقه ما این در فقه روز ما در کلمات گذشتگان زیاد بوده. الان جد یک سبی، جد یک سبیه، این سبیه که به سن بلوغ میرسه بگه من اون زمانی که تو صغیره بودی تو رو به ازدواج فلانی در آوردن. تمامه. این ملکه، این له الولایه علی تزویج، این رو به تزویج دیگری در آورده. لازم نیست که الان بیم بشیم شاهدت کو، بینت کو، قسم بخور، اینا لزومی نداره. ملکه الاقراره به بله. چرا واقعا مبنیه؟ حالا اگر تخلف پیدا کرد میگیم الان چی؟ نه میگیم جای محمال بحث حالا بحث بعده اون همینه که اگر تخلف پیدا شد داره معامله باطله یا خیار وجود داره. خب تخلفی نیست؟
هست
یا
نیست؟
هست؟ آه اون یه حرف دیگه ایه، اون یه حرف دیگه ایه، اون یه حرف دیگه ایه. خیلی خوب، ولی یه بحث دیگه درست می‌فرمایید. اگر بعداً مشتری که آقا من آوردم خونه 7 کیلو بود، بایی میگه نه وقتی من تو فروختم 10 کیلو بوده، اونجا قول بایی درسته، قول بایی درسته اونجا. منتها ببینید البته اینا رو باید حالا اینو بحث علامت بکنیم ما. آیا اخبار البایی فقط زوری که داره این است که بیع و صحیح میکنه؟ اگر اینو گفتیم گفتیم آقا ملک الاقرار به، این اقرارش فقط معامله رو صحیح میکنه. اما اگر بعدا نزاعشون شد، مشتری گفت 7 کیلو بوده، بایه گفت نه 10 کیلو بوده، اینجا معلوم نیست که ما بگیم اینجا اخبار بایه یه مندونه بیانته مقدمه. اینو خواهیم گفت، اینو الان توی بحث بعدی اینو انشاءالله مثلا
بین قاعده یک و قاعده من
مدد
چی
فرقه؟ قاعده چی؟ قاعده یک. ببینید در یک اطمان از چیزایی که میگم بین این قاعده من ملک و 6 تا قاعده ارتباط وجود داره. اون کتاب به شما ندادم بگید؟ بگید اون کتاب رو اونجا انشاءالله مطالعه کنید. بین این قاعده و 6 تا قاعده دیگه خیلی ارتباط به طوری که مثلا بعض اقرار العقلاء على انفسهم رو از ادله قاعده من ملک قرار داده که ما اونجا آمده گفتیم نسبتشون عام و خاص ملوک چه اینها اینا نمیشه بود دلیل برای این باشه. بله بله، هم به اصل کی، هم به مقدار کی، همه رو میتونه اقرار کنه دیگه، اقرار میکنه. اقرار این مالک، این مال اقرار میکنه، این 2 کیلوه اقرار شد، ملک اقرار به دیگه. بله خب ببینید، باز من یه توضیح بدم مثل که هنوز حل نشده برای آقایون، این میکردم که روشن باشه. ببینید ما وقتی حالا عرض کنم این نکترم اضافه کنم، الان من ملک شیئا ملک الاقرار به لعل شاید این نکته که الان دارم میگم دیگه تو اون کتاب نباشه. من ملک شیئا ملک الاقرار به، این اقرار هر نوع اقراریه، چه اقرار به تصرفات باشه چه اقرار به خصوصیات اون شیء باشه. این نکته ایست که اینجا میخوام اضافه بکنم. من ملک شیئا ملک الاقرار به، این اقرار فرق نمی کنه، اقرار به تصرفات، تصرفات میام من اینو وقفش کردم، من اینو فروختمش، من اینو به فلانی هبه کردم، خب میام شد اقرار به تصرفات، یا اقرار به خصوصیات. خصوصیات بیا این 10 کیلوه، این 10 کیلو یکی از خصوصیات این جنسه، فرقی نمی کنه، هر چی که متعلق اقرار باشه. من ملک شیئا ملک الاقرار به، این اقرار عمومیت داره، چه تصرفات چه خصوصیات. اینو هم زمینه بفرمایید به عرض میکنم که اون مطلب. خب حالا ببینید آقایون، اینجا یه فرعی که وجود داره این است که در تحریر وسیله امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان ولو تبین النقص فله الخیار. حالا با یه اخبار کردیم 10 کیلوه، بعد مشتری برد و کیل کردید 8 کیلوه، 8 کیله، آیا معامله باطله؟ کمان که بعضی احتمالش هم دادن، یا اینکه نه مشتری خیار داره، فله الخیار. حالا که خیار داره، خیارش چیه؟ آیا خیار قبنه؟ خیار تخلف وصفه؟ فَإِنْ فَسَخَ، اگر مشتری فرض کرد یرد و تمام از ثمن، وَإِنْ اَمْزَاهُ يَنْقُصُ مِنَ الثَّمَنِ به حسابه، يُنْقَصُ مِنَ الثَّمَنِ به حسابه، اگر امضا کرد از ثمن به مقدار او کم میشه، یعنی 2 کیلو کم داشته، این 2 کیلوش از ثمن کم میشه و بقیه ثمن رو باید بپردازه. حالا رو این مطلب خودش بحث داره، اولا ما در شنبه انشاءالله اول کلام شیخ در مکاسب رو میگیم، ببینیم نظر مرحوم شیخ چیه، آیا اینجا این معامله صحیحه یا باطل، اگر صحیحه و خیار داره خیار چه خیاریه، بعدم کلمات بعضی دیگر از بزرگان رو. و صلی الله علیه و سلم.